مجموعه های مردمی، هیئت های حسینی، دستجات حسینی، بانی این حرکت مردمی خودجوش و عظیم مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام بوده و همچنان این برنامه ها رو ادامه می دهند. شورا هماهنگی تبلیغات اسلامی که یک نهاد تبلیغی است، همیشه تلاش کرده است از مجموعه برنامه هایی که تأثیر گذاره در جامعه، از چنین برنامه ها از جهت اطلاع رسانی حمایت و اطلاع رسانی کمک کنه و این برنامه ها گسترده تر از همیشه برگزار بشه. فردا هم این مراسم هم در ایران و هم در بسیاری از کشورها، از ترکیه و پاکستان و افغانستان، هند و کشمیر و مخصوصا در عراق برگزار میشه و اینا به صورت مردمی جلساتی گذاشتن، هماهنگ کردن، لباسهای مخصوص با ترجمه به زبانهای مختلف.
معاون اجرایی رئیس جمهور در سفری دو روزه به استان ایلام پیگیر آخرین وضع اجرای مصوبات سفر سال گذشته رئیس جمهور به این استان شد. آقای قائم پناه ضمن افتتاح مرکز تصویربرداری پیشرفته MRI با بهره‌گیری از بروزترین فناوری‌های پزشکی در شهر ایلام بر ضرورت تسریع در تکمیل مرکز رادیوتراپی بیمارستان رازی ایلام نیز تاکید کرد.
پیگیری روند اجرای پروژه‌های خدماتی و عمرانی در شهر ایلام با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور امروز هم دستور کار بود. اقدامی با هدف تسریع در بهره برداری و ارتقای زیرساخت‌های شهری. در نخستین برنامه در حاشیه مرکز جامعه آموزشی درمانی و تحقیقاتی رازی، پروژه ساخت رادیوتراپی با زیربنای 6753 متر مربع در 3 طبقه مورد بازدید قرار گرفت. از پروژه‌های مهم حوزه سلامت در استان.
مشکل کجا می‌بینید؟
مشکل سر تامین اعتبارشه. یه مقداری هم شما نگاه کنید میگیم جدولش گانتش که بالانس داره دیگه.
در ادامه خوابگاه متأهلین دانشگاه ایلام با 70% پیشرفت فیزیکی مورد بازدید معاون اجرایی قرار گرفت.
اولین خوابگاه متأهلی توی دانشگاه ایلام توسعه
جایی که فرصتی برای بازگو کردن یک خاطره هم شد.
من یاد خوابگاه خودم سال 60 میافتم. اتاق ما کنار دکتر پزشکیان بود متأهل.
چند متر دکتر؟
مال من 9 متر بود. بدون هیچ امکاناتی. دکتر اتاقش بیشتر بود، فکر کنم حدود 20 متر بود.
از فاز اول ساختمان پارک علم و فناوری ایلام با زیربنای 5000 متر مربع در 3 طبقه بازدید شد.
دانشی رو ما مد نظرمون، پژوهشی که مشکل رو حل بکنه.
در بخش آموزشی مدرسه شهید سلیمانی با سرمایه گذاری مردمی در 3 طبقه افتتاح
صلوات بر
و به مجموعه فضاهای آموزشی استان افزوده شد.
12 کلاس های دکتر
خوشبختانه استان ایلام ازش مناسب کپری نداره، خیلی مثلا
کانکسیا کامل
کانکسیا اصلا دیگه نداره تو ایلام. تو اونجایی که من اطلاع دارم اول تعداد دانش آموزا در کلاس نرمش از نرم کشور بهتره.
معاون اجرایی رئیس جمهور به اداره کل انتقال خون استان ایلام رفت.
فرآورده های خونی جدا جدا باید بشن از هم.
چرا اجرا میکنین؟
پلاکت پلاسما
و پیگیر اعتبارات اختصاص یافته به این مجموعه شد.
با شهرداری هماهنگ کنیم. یه جای استانداری برای شما تهیه بشه.
در ورزشگاه 15000 نفری ایلام، آقای قائم پناه خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه درباره برآوردهای مالی صورت گرفته برای تکمیل این مجموعه شد.
در حالی که ما مصاحبه کردیم چقدر بدیم؟ 35 بدیم که تکمیل بشه. چرا اینا اشتباه کردیم؟
روند تکمیل و بهره برداری از ناحیه صنفی خدماتی ایلام هم پیگیری شد.
360 واحد صنفی آلاینده و مزاحم در داخل شهر رو به این مکان منتقل کرد.
که انشالله قول میدین؟
این انشالله داره بخش 166 واحد شروع به کار کردن و تا نیمه اول سال 406 انشالله کارش تموم میشه.
بازدید از یک مرکز تصویربرداری پزشکی و حضور در محل اجرای یک مجموعه اقامتگاهی هم دستور کار معاون اجرایی رئیس جمهور در سفر دو روزه به ایلام بود. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه زیرساخت‌های فضایی خبر داد. آقای هاشمی.
از جمله موضوعاتی که میتونه صنعت فضایی نقش ویژه و نقش کلیدی ایفا بکنه، بحث‌های مرتبط با حوزه کشاورزی هوشمند، مدیریت منابع آبی هست و همچنین بحث جلوگیری از دست‌اندازی به اراضی ملی. خب اینها ظرفیت‌های در واقع ویژه است که ما در صنعت فضایی داریم.
مدیرعامل بانک مسکن از پرداخت تسهیلات 1400 میلیارد تومانی این بانک به آسیب دیدگان منازل خبر داد. علی خرسندیان گفت بیش از 1000 واحد مسکونی در جنگ تحمیلی به کلی تخریب شده است.
بدن 1000 خورده واحد تخریب کامل شد و 2550 شخص شناسایی شدن، افرادی که واحد مسکونیشون رو دیگه نمیتونستن ادامه بدن. حدود 1.4 همت 1400 میلیارد تومان تسهیلات برای این عزیزان در نظر گرفته شد.
با سود چقدر؟
با کارمزد 4%، یعنی متوسطی که ما به این عزیزان در سطح کشور داریم بین 500 600 700 میلیون تومان بود و خب یه همچین تسهیلاتی با این کارمزد در عرف بانکی خیلی رایج نیست، به استثناء تو شرایط جنگی برای که به عزیزان کمک بشه. با کارمزد 4% به این عزیزان تسهیلات داده شد و خدا رو شکر همه الان در قالب ودیعه مسکن و اسکان موقت مستقر هستن. در عرض یک سال دو سال هر چقدر که واحدهای مسکونیشون حالا یا تعمیر بشه یا بازسازی بشه که بعدم برگردونن به بانک مبلغ رو، اون مهلت رو دارن که در این واحدهای مسکونی اسکان موقت
پرداخت به این حساب از کی شروع خواهد شد؟
حداقل یک سال تا دو سال. یعنی ما خب تصور اون که واحدهایی که احیانا آسیب هایی دیدن در عرض یک سال این آسیب،
یعنی این یک سال تا دو سالی که واحدهاشون ساخته بشه شما باز پرداخت اینا رو انجام نمیدید، بعد به محض اینکه مستقر شدن در منازل خودشون باز پرداخت رو شروع
کنن. وقتی که قراردادشون با مجر تموم میشه و مبلغ رو پس میگیرن، میتونن همین مبلغ رو به ما برگردونن، به بانک برگردونن. حالا بسته اینکه تعمیراتشون چقدر بشه یا ساخت و سازی که میخوان بکنن چقدر طول بکشه، بین یک سال دو سال ما پیش بینی کردیم. البته قابل تمدید هم هست برای عزیزان که واحدشون آماده نشده.
خبرهای ورزشی. دور نخست مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی 2026 با برگزاری 24 دیدار در 12 گروه به پایان رسید. در ادامه این دور از رقابت‌ها دیشب از گروه 12 تیم ملی پرتغال در مساف با کنگو به تساوی 1-1 رضایت داد. تکل پرتغال را در این بازی ژائو نوس به ثمر رساند و برای کنگو هم یوآن ویسا گلزنی کرد. از همین گروه کلمبیا 3-1 مقابل ازبکستان به پیروزی رسید. دانیل مونوس، لوئیس دیاز و خامینتون کامپاس زننده گل‌های کلمبیا در این دیدار بودند. همچنین از گروه 11 دیشب کرواسی و انگلیس رو در روی هم قرار گرفتند که این دیدار تماشایی و پرگل با برتری 4-2 انگلیس خاتمه یافت. در این بازی هری کین 2 و جود بلینگام و مارکوس رشفورد هر کدام 1 برای انگلیس به ثمر رساندند و برای کروات‌ها هم مارتین باتورینا و پتر موسا موفق به گلزنی شدند. در دیگر بازی این گروه بامداد امروز غنا با هدایت کارلوس کیروش و گل دقایق پایانی کالب یرنگی 1-0 پاناما رو شکست داد. دوره دوم مرحله گروهی امشب آغاز می شود که در گروه 1 جمهوری چک از 19:30 با آفریقای جنوبی و از 16:30 بامداد فردا مکزیک میزبان با کره جنوبی به مساف هم می روند. در گروه 2 هم سوئیس از 22:30 رو در روی بوسنی قرار می گیرد و از ساعت 1:30 بامداد کانادا دیگر میزبان بازی ها با قطر مسابقه می دهد. در ادامه گزارشی بشنویم از حواشی جام 23.
افتخاری که نصیب پرتغالی ها شد. با گلزنی برابر پرتغال، یوآن ویسا اولین گل تاریخ کنگو در جام جهانی رو به ثمر رساند. کریستیانو رونالدو با 41 سال و 132 روز مسن‌ترین بازیکن غیر دروازه‌بان تاریخ جام جهانی لقب گرفت که در ترکیب اصلی در قالب یک مسابقه به میدان رفته. بعد از بازی اسپانیا با کبر بود که ووزنیا دروازه‌بان کبر که عملکرد خیره کننده ای داشت نتونست جلوی گریش رو بگیره. آمریکایی‌ها در ادامه کارشکنی‌ها این بار به مادر این دروازه‌بان اجازه ورود ندادن. مکزیکی‌ها نقطه مقابل آمریکایی‌ها برای بالا بردن و افزایش امنیت هواداران در جام جهانی هست. اونها سگ‌های رباتیکی طراحی کردند که مجهز به دوربین HD برای گشت‌زنی در میان جمعیت، اسکن تهدیدات احتمالی و کمک به حفظ امنیت هواداران در جام جهانیه. اردوی تیم ملی روسا در تیخوانای مکزیک در حال برگزاری و ملی پوشان بعد از تساوی مقابل نیوزلند مصمم به شکست دو حریف دیگرشون در ادامه رقابت‌های جام جهانی هست. مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
دو برنز برای کاتای ایران در روز نخست مسابقات کاراته قهرمانی آسیا. 22 دوره این رقابت‌ها از صبح امروز در بالی اندونزی آغاز شد و در کاتای انفرادی علی زند در بخش مردان و فاطمه صادقی در بخش زنان موفق به کسب مدال برنز شدند. امروز همچنین در کمیته بهنام دهقانزاده در منهای 55 کیلو با 2 پیروزی و 2 شکست از کسب مدال باز ماند. در منهای 50 بانوان هم سارا بهمنیار با قبول باخت در مبارزه نخست از دور مسابقات کنار رفت. جام جهانی بوکس در گویانگ چین پیگیری شد و در وزن 65 کیلو علی حبیبی نژاد با برتری مقابل حریف مکزیکی به دور 1/8 صعود کرد. در نخستین روز مسابقات والیبال ساحلی تور آسیایی چین، تیم ملی الف ایران 2-0 ژاپن را شکست داد و تیم ب 2-1 نتیجه را به استرالیا 1 واگذار کرد. نخستین روز رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی از صبح امروز به میزبانی کرمان آغاز شد و کشتیگیران اوزان 57, 65, 79, 82 و 97 کیلو به روی تشک رفتند. ملی‌پوشان والیبال ایران که با حضور در اردوی صربستان خودشان را برای هفته دوم لیگ ملت‌ها آماده می‌کنند، امروز در بلگراد به تمرینات بدنسازی پرداختند. شاگردان پیاتزا در هفته دوم لیگ ملت‌ها که از سوم تا هفتم تیر به میزبانی فرانسه برگزار می‌شود، علاوه بر میزبان با تیم‌های آمریکا، ژاپن و کوبا بازی خواهند کرد. و با اعلام سازمان لیگ فوتسال، فصل جدید لیگ برتر مردان از 25 مرداد با حضور 14 تیم آغاز خواهد شد. و اما بریم سراغ گزارش هواشناسی. سازمان هواشناسی کشور امروز برای شمال و شمال غرب کشور بارش رو پیش بینی کرده. از فردا جمعه هم افزایش محسوس دما در 6 استان کشورمون پیش بینی شده. برای اینکه از جزئیات بیشتر وضع هوا مطلع بشیم، گفتگو میکنم با سرکار خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم سلام، بر شما، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خیلی متشکرم سرکار خانم ارمی. حضور شما شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم.
زنده باشید.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم امروز در شمال غرب، شمال و غرب آذربایجان غربی و همینطور در شمال و شرق آذربایجان شرقی، مناطقی از استان اردبیل، ارتفاعات استان مازندران و ارتفاعات جنوبی استان سیستان و بلوچستان و روز جمعه هم در شمال آذربایجان های شرقی و غربی و ارتفاعات استان های مازندران و اردبیل در بعضی از ساعات به ویژه در ساعت های بعد از ظهر رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو خواهد داد. گاهی همراه با گرد و خاک خواهد شد. روزهای شنبه و یک شنبه در بیشتر مناطق کشور جو پایدار و آرام خواهد بود و تا اوایل هفته آینده، تا حالا روز یک شنبه، روند تدریجی افزایش دما برای نیمه شمالی کشور پیش بینی شده و 5 روز آینده هم در شرق و شمال شرق کشور به ویژه در منطقه زابل در بعضی از ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی شده. طی امروز و فردا مناطق شرقی دریای عمان هم مواج و متلاطم پیش بینی شدن. تهران امروز در بعضی از ساعات افزایش باد خواهد داشت، احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک وجود داره و در گرمترین ساعت امروز بیشترین دمای تهران 33 درجه بالای صفر خواهد شد، فردا 35 درجه بالای صفر پیش بینی شده و کمینه دما نیز فردا صبح حدوداً 23 درجه بالای صفر پیش بینی شده. و حضورتون عرض کنم که طی 24 ساعت گذشته هم بیشترین میزان بارندگی از استان خراسان رضوی، از مشهد به میزان 9 میلیمتر، نیشابور 7 میلیمتر و گلمکان بازم در خراسان رضوی 6 میلیمتر بارندگی گزارش شدند.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم رفیعی. خداحافظتون.
متشکرم. خدا نگهدار.
زنده باشید. و اما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:44 است. از همراهی شما شنوندگان محترم بسیار سپاسگزاریم. عصر بخیر. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری،
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری.
رادیو حماسه، روایتگر حماسه حسینی. رادیو حماسه، صدای شور حسینی و نوای عاشورایی. رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو حماسه همراه لحظه های عاشورایی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام، بعد از ظهر شما بخیر. بهترین درودها و سلامها رو تقدیم میکنم به پیشگاه بلند شما مردم عزیز، شنوندگان گرامی شبکه رادیویی معارف. با شما هستیم تا ساعت 22:10 شب. مجموعی از برنامه ها رو تقدیم شما خوبان میکنیم و امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره و انشالله سوگواری ها و عزاداری هاتون هم در سومین روز از ماه محرم مورد قبول حضرت حق و با عبدالله قرار گرفته باشه. یه در نکته رو عرض بکنم، در ماه محرم میتونید همونطور که شنیدید نواها و قطعه ها و در واقع مدایی های محرمی و روزه ها و مقتل خانی ها و اشریختن ها رو همراه باشید با دوستان و همکارانم در رادیو حماسه که از در واقع بعد از شروع جنگ رادیو حماسه آغاز به کار کرد و همچنان هم ادامه داره و در ماه محرم با حماسه حسینی کار خودش رو ادامه میده روی موج 98 اف ام و 101، در واقع 101.5 اف ام میتونید همراه باشید و شنونده رادیو حماسه باشید با نواهای محرمی، مداحی ها و روزه ها. 101.5 اف ام انشاءالله ما را هم دعا کنید. خب بریم سراغ برنامه ها. برای بیداری تقدیمتون میشه تا چند ثانیه دیگه استاد حسن رحیم‌پور ازغدی از قیام جهانی حضرت سیدالشهدا علیه السلام میگن. بعد شفا رو خواهیم داشت ساعت 3:30 بعد از ظهر. ساعت 3:45 دقیقه تنین وحی پخش میشه، ترجمه گفتاری نمایشی آیاتی از قرآن کریم موضوع این برنامه است. ساعت 4 بعد از ظهر هم پرسمان رو خواهیم داشت، پرسمان انقلاب به صورت زنده به سوالات و شبهاتی پیرامون مباحث انقلاب اسلامی خواهد پرداخت و برنامه های دیگه‌ای که هر کدام تقدیمتون خواهد شد تا ساعت 6:30 غروب که برنگ خدا رو هم به صورت زنده داریم. چون در ماه محرم هستیم ساعت 8:20 شب مراسم سوگواری و عزاداری رو از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تقدیمتون خواهیم کرد. این در واقع مختصری از برنامه ها بود که خدمتون عرض کردم. پنجشنبه 28 خرداد ماه هست و سوم محرم الحرام 1448 هجری قمری. با اعلام ساعت 14:50 دعوت میکنم برای بیداری رو بشنوید. استاد حسن رحیم‌پور ازقدی و موضوع قیام جهانی حضرت سید الشهدا علیه السلام به مدت 30 دقیقه.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی‌هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را خنثی کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می‌کند، می‌گویند که با بیداری مخالفند و می‌خواهند اون را در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. تا قبل از انقلاب به خصوص یه اتفاقاتی که تو همین دهه افتاد و در جریانه، یه مقداری نه تنها باور کردن بلکه حتی فهمیدن مفهوم جهانی شدن نام حسین ابن علی سلام الله علیه اینها یه مقداری دور از دسترس بود. یعنی تصور میشد که مثلا چجوری میشه اون انقلاب جهانی آخر از زمان ملت ها در پنج قاره این صدا رو بشنوند، بفهمند، باور کنن، عمل کنن. چجوری میشه که بزرگترین قدرت های جهان زانو در بیان؟ انقلاب آخر از زمان بزرگترین انقلاب تاریخ بشره، انقلاب در سراسر کره زمینه، براندازی همه رژیم ها و حکومت های فاسد در جهانه. انقلاب مهدی عجل الله فرجه الشریف اینجوری دیگه. خب تو ذهنم می آمد که یعنی چی که کل دنیا متفق بشن، همه این مفاهیم رو بفهمن، بهش احترام بگذارن، به اونها ایمان بیارن، براش هزینه بدن. آیا اون قدرت ها شکست پذیرن یا اونطوری که همیشه جا افتاده بوده اینا شکست ناپذیرن؟ میشه مسیر تاریخ رو تغییر داد؟ میشه در سرنوشت بشر دست برد؟ آیا ملت های دیگه این حرف ها رو میفهمن، میشنون، اصلا این صدا به گوششون میرسه، برسه، آیا میپذیرن، باور میکنن؟ یک حسین ملی و قومی، حسین فرقه‌ای، مال یک فرقه اقلیت، تو ذهنا این بود. یعنی این تعبیر از عزا که یه اتفاق تلخ شخصی سر حسین و خانوادش آوردن، یک یزید پلیدی بوده و یک حسین غریبی و اون جنایات شده در یک نصف روزی و ما هم گریه میکنیم که ثواب ببریم و هیچ مفهوم فراتاریخی و فراجغرافیا نداره. مسئله دیروز بوده و تمام شده، مسئله امروز و فردا نیست، مسئله شخصی است. دعوای قدرتی بوده بین فامیلای پیغمبر. پیغمبر پدر بزرگ حسین است، شوهر عمه یزید. سر دنیا به جان هم افتادن، خب اونا بردن اینا باختن. علی پسر عموی پیغمبره، معاویه هم برادر زن پیغمبره. اینجوری دیگه تفسیر میکردن، خود یزید و معاویه این تفسیر رو ارائه میدادن. علی اولین مسلمان، معاویه جز آخرین مسلمان، که اینا تسلیم شدن. 23 سال جنگیدن با پیغمبر و آخر تسلیم شدن. هر دو مسلمانن، هر دو صحابی پیغمبرن. خب آخرین کسی که مسلمان شده، اینا هم میگن ما اهل بیت پیغمبر دیگه. وقتی بنی عباس بنی امیه رو سرنگون کردن، که میدونید ایرانی ها بنی امیه رو سرنگون کردن، از همین خراسان و ایران رفتن به سمت عراق و دمشق و حکومت رژیم بنی امیه رو در واقع ایرانی ها با شعارهای اهل بیتی رفتن سرنگون کردن. بنی عباس با شعارهای شیعی آمدن سر کار و اینا تا دستشون رو اهل بیت رو نمی کردن اعتراف نمی کردن. اصلا قبر امیرالمومنین میدونین مخفی بود دیگه، تا زمان امام صادق و تا زمان امین هارون این ادعای تشیع داشت. مأمون هارون میگفت من اصلا تشیع رو از پدرم آموختم. هارون میگفت علی افضل بود و تا زمان امام صادق این مزار قبر امیرالمومنین امام علی مخفی بود. حالا شما ببینید چه شرایطی بوده. خلیفه مسلمین وصی پیامبر ترور شده، شهید شده، همون شب مخفیانه میرن خارج از پایتخت که کوفه است، که اون موقع نجف که نبود، مخفیانه دفن میکنن. برای چی؟ برای که اینا نرن به قبرشون اهانت کنن، توهین کنن، نفش غب کنن، جنازه رو بیارن بیرون. دشمنان کینه توز. و قبر علی و فاطمه هر دو مخفی بود. قبر فاطمه مخفی ماند. قبر امیرالمؤمنین وقتی رژیم سقوط کرد، یعنی امیه سقوط کرد، علنی شد. و هارون مثلا اولین کسی که آمده، میخوام میگم اینا هم با این شعار، بنی عباس با شعار ای که ما هم اهل بیتیم آمدن. بعد که رفتن شام، دمشق، سوریه که مرکز اموی ها بود، اونجا رو گرفتن، مردم و علمای اونجا میگفتن که ما فکر میکردیم این اهل بیت که میگن همین معاویه و یزید و اینا رو میگن، ما نمیدونستیم اهل بیت شماییم. به بنی عباس گفتن، باز به اهل بیت بعدیش باز اونا بودن، همه اهل بیت بودن الا اهل بیت اصلی. یعنی تاریخ اینطور در همون صدر اسلام تعریف میشد. حالا که هزار و اندی سال گذشته با این رسانه ها، با این جنگ روانی، تعریف تاریخ، تعریف قرآن، تعریف، میبینید چه مسئله. خب کی تصور میکرد مثلا 50 سال پیش، کی باور میکرد یه روزی میرسه بزرگترین راهپیمایی تاریخ بشر به سمت کربلاست؟ 10-20 میلیون جمعیت تو تاریخ نظیر نداره. اینا نه سابقه داشته تا الان، نه الان نظیر داره. از ده ها کیلومتر تا چند هزار کیلومتر پیاده بیان. کی باور میکرد بین زائرین امام حسین کاروانهای غیر مسلمان بیان؟ برای چی؟ برای که حسین جهانی هست، توحید و عدالته. بعضی خیالشون ما و شما امام حسین رو جهانی کردیم، امام حسین ما رو جهانی کرد. بعضی ها میگن عاشورا رو احیا کنین، عاشورا شما رو احیا کرد. کی باور میکرد در دانشگاه امریکا، در دانشگاه ایتالیا، در دانشگاه ژاپن، توکیو به فارسی بگن مرگ بر اسرائیل؟ مثلا مثل خوابه. معجزات عصر مدرن ایناست. دیدین اون فیلمی که توی دانشگاه، یکی از دانشگاه آمریکا، دانشجویان نشستن تو همه اون وسطی که بلند میشه، میگه کشیشی، بعد به فارسی همه بگه، همه با هم به فارسی میگن مرگ بر اسرائیل توی دانشگاه کلمبیای آمریکا. این دانشگاه اصلا صهیونیستی درست شده برای کادرسازی، برای حکومت، برای سرمایه‌داری آمریکاست. به فارسی میگن مرگ بر اسرائیل. تو ایتالیا جمعیت تو خیابون راهپیمایی به فارسی دارن شعار میدن علی آمریکا و اسرائیل. اصلا اگه کسی اینو میگفت ما بهش میگفتیم دیوانه، یعنی همچی. کار رژیم پهلوی رو امام حسین تمام کرد، تو جنگ کمر صدام رو امام حسین شکست، عراق رو حسین آزاد کرد، یمنی ها که امروز کلافه کردن اینا رو، از این اتفاقات در تاریخ هیچ وقت نیفتاده بود، یمنی ها شیعه حسین هن. خب پس ای اصلا امام حسین جهانی هست، این شعار امام که راه قدس از کربلا میگذرد، خب همون زمان ما میگفتیم، چون امام گفت ما میگفتیم، ولی واقعا خودمونم باور نمیگردیم بشه، چون بحث عراق نبود که حکومت، اون جنگ جهانی بود، همه دنیا